5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و در ادامه هم یک برنامه ویژه خواهیم داشت، نگاهی به آنچه در سال گذشته میلادی رخ داد. گروهی از معترضان دست به برگزاری تجمعی در حوالی دانشگاه تهران زدند. وزارت خارجه ایران از سفر هیئتی از سوی طالبان به تهران خبر داد. و روسیه از بازداشت یک آمریکایی به اتهام جاسوسی خبر داد. به تهران سر میزنیم. ویدیوهایی که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از تجمع گروهی از معترضان در خیابان انقلاب و در حوالی دانشگاه تهران حکایت دارد. صدای برگرفته از شبکه‌های اجتماعی رو میشنیدید که از این اعتراضات میگفت. ساعتی پس از گزارش‌های اولیه این تجمع، ویدیوهای دیگری در فضای مجازی منتشر شده که حاکی از حضور نیروهای انتظامی و شلیک گاز اشک‌آور در مقابل دانشگاه تهران است. عبدالعظیم رضایی، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری تهران، تجمع در مقابل دانشگاه تهران را غیر قانونی خواند و تاکید کرد که تجمعات روزهای گذشته در داخل دانشگاه نیاز به مجوز نداشت. او تعداد معترضان را 20 تا 30 نفر خواند و افزود دستهایی در کار بوده تا فضا ناآرام شود. این در حالی است که در ویدیوهای منتشر شده تعداد معترضان بسیار بیشتر از تخمین این مقام فرمانداری است. به گفته آقای رضایی هیچ بازداشتی گزارش نشده است. تجمع اعتراضی روز دوشنبه پس از اعتراض‌های دو روز اخیر در علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی صورت می‌گیرد. این معترضان پس از کشته شدن 10 تن در سانحه واژگونی یک اتوبوس و مجروح شدن تعدادی دیگر، خواستار استعفای مقام‌های دانشگاه آزاد شدند. اگر شما در این باره مشاهداتی داشتید، اگر این اعتراضات رو دیدید، از نزدیک دنبال کردید، میتونید مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق 2042-02-2112-2112 و یا از طریق شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام که میتونید از اون هم استفاده کنید برای اینکه مشاهدات خودتون رو برای ما ارسال کنید به صورت صوت، متن و یا تصویر. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه گفت هیئتی از طالبان افغانستان به تهران سفر کرده و در روز 9 دی با مقام‌های ایرانی از جمله عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه، دیدار کردند. به گفته آقای قاسمی این گفتگوها مهم بوده و برای پیشبرد گفتگوهای صلح بین دولت و گروه‌های افغان است. چند روز پیش از این سفر علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی ایران، به کابل سفر کرده و بعد از دیدار با مقام‌های ارشد دولت افغانستان از انجام گفتگوهای تهران با طالبان نیز به صورت آشکار سخن گفته بود. ایالات متحده آمریکا ایران را متهم کرده است که از گروه طالبان در افغانستان حمایت می‌کند. ایران اما دخالت در امور افغانستان و یا انتقال سلاح به آن کشور را رد کرده است. در ادامه از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه‌ای باشید درباره کشته شدگان سال 2018 میلادی، سالی که امروز به پایان خواهد رسید.
از جمله افراد سرشناسی که در سه ماه اول سال 2018 میلادی درگذشت، استیون هاکینگ کیهان شناس بود. آقای هاکینگ که حدود 50 سال به دلیل بیماری سراسر بدنش به مرور فلج شده بود، یکی از بزرگترین فیزیکدانان جهان به شمار می رفت. کتاب او درباره اسرار فضا، زمان و سیاه‌چاله‌ها با عنوان تاریخچه مختصر زمان، پرفروش‌ترین کتاب علمی در سراسر جهان است. در ماه آوریل، میلوش فورمن، کارگردان مشهور چک‌تبار که تابعیت آمریکایی هم داشت، پس از یک دوره کوتاه بیماری در سن 86 سالگی درگذشت. فورمن سازنده فیلم‌هایی چون دیوانه از قفس پرید و آمادوس و برنده جوایز معتبر بین‌المللی بود. او در سال 99 در گفتگو با یک رسانه در سوئیس درباره چالش‌های فیلمسازی گفته بود:
هیچ کس در خانه‌اش با استقبال روبرو نمی‌شود. وقتی من در چکسلواکی زندگی می‌کردم و فیلم می‌ساختم، به شدت به من حمله می‌شد و در آمریکا تشویق می‌شدم. حالا در آمریکا به من حمله می‌شود و در چکسلواکی از من تقدیر می‌شود.
ماه پنجم سال 2018، ماه جوان، درگذشت ناگهانی یک شخصیت مشهور تلویزیونی خبرساز شد. جسد آنتونی بوردن که آشپزی سرشناس بود و به نقاط مختلف دنیا سفر می‌کرد، در هتلی در فرانسه پیدا شد. او در زمان مرگ که گفته شد در پی خودکشی بوده، 61 سال داشت. بوردن به ایران هم سفر کرده بود و از جمله درباره تجربیاتی که در این سفر داشته گفته بود: ایران جایی نه خیلی شرق است و نه خیلی غرب و همواره در وسط است. میانه تابستان در ماه اوت یکی از مشهورترین خواننده‌های آمریکایی درگذشت. آرتا فرانکلین که در زمان مرگ 76 ساله بود، عنوان ملکه سبک سول را از آن خود کرده بود. فرانکلین اولین زنی بود که نامش در تالار مشاهیر راکن رول ثبت شد و از فعالان جنبش حقوق مدنی آمریکا بود. در همان ماه اوت، کوفی انان، سیاستمدار سرشناس اهل غنا، درگذشت. دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد در هنگام مرگ در پایتخت سوئیس 80 سال داشت. او که 5 دهه از زندگی حرفه‌ای خود را در سازمان ملل متحد سپری کرد، از جمله برندگان جایزه صلح نوبل بود. همچنین در ماه اوت، جان مکین، یکی از مشهورترین سناتورهای آمریکایی دهه‌های اخیر، پس از یک دوره مبارزه با بیماری سرطان مغز در 81 سالگی درگذشت. آقای مکین که 6 دوره سناتور بود، در دوران جنگ ویتنام 6 سال به اسارت گرفته شد و تحت شکنجه قرار گرفته بود. او که سیاستمداری محافظه‌کار محسوب می‌شد، از منتقدان سرسخت حکومت جمهوری اسلامی و همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود. سناتور مکین در یکی از سخنرانی‌هایش در سال 2016 درباره ولادیمیر پوتین گفته بود:
تنها چیزی که درباره رفتار آقای پوتین تغییر کرده این است که با خوردن بیشتر اشتهایش هم بیشتر می شود.
در ماه سپتامبر سال 2018 مرگ رهبر و مؤسس گروه شبه نظامی حقانی در پاکستان خبرساز شد. خبر مرگ جلال الدین حقانی که 71 سال داشت در این زمان توسط طالبان تایید شد، اما مشخص نیست او دقیقاً کی و کجا درگذشت. جلال الدین حقانی در طول دهه 80 میلادی یکی از فرماندهان نیروهای مجاهدین افغان بود که به دنبال اشغال کشور از سوی نیروهای شوروی سابق با روس‌ها می‌جنگید و از حمایت آمریکا و پاکستان هم برخوردار بود. جاوید کوهستانی، تحلیلگر سیاسی، درباره اهمیت گروهی که آقای حقانی مؤسس آن بوده به خبرگزاری فرانسه گفته بود:
به عنوان یک گروهی که عملیات‌های پیچیده و خاصی را در برابر نیروهای خارجی و در کلان شهرهای افغانستان انجام دادن، یا در حقیقت اینا سازمانده و مبتکر فعالیت‌های گروهی انتحاری در افغانستان هستند، اونم به اهداف مجتمعی‌های خارجی و داخلی. به این لحاظ بنا به امین نوع از مدیریت جنگ، پیچیدگی کارهای استخباراتی این شبکه را معروف ساخته است.
در ماه اکتبر سال 2018، شارل ازنابور، خواننده فرانسوی ارمنی تبار، در سن 94 سالگی درگذشت. ازنوور که چند باری به ایران هم سفر کرده و کنسرت هایی برگزار کرده بود، از سوی برخی فرانک سیناترای فرانسه خوانده می شد. او فعالیت هنری خود را با ارائه موسیقی و ترانه هایش به هنرمندان فرانسوی دهه 40 و 50 از جمله ادیت پیاف شروع کرد. بیش از 100 میلیون نسخه از آثار شارل ازنوور در بیش از 80 کشور به فروش رفته است. ماه اکتبر شاید مهمترین مرگ سیاسی سال 2018 را رقم زد. جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و منتقد حکومت عربستان سعودی، دومین روز این ماه برای کارهای اداری قدم در کنسولگری کشورش در استانبول گذاشت و ساعتی بعد کشته شد. تحقیقات درباره این قتل ادامه دارد، اما تا اینجای کار انگشت اتهام به سوی بالاترین مقام‌های حکومت عربستان سعودی از جمله ولیعهد آن کشور نشانه رفته، اما ریاض می‌گوید این قتل کار عوامل خود سر بوده است. مرگ جمال خاشقجی 59 ساله روابط کشورهای غربی با ریاض را به شدت تحت شعاع قرار داد. در ماه نوامبر سال 2018 میلادی، یکی از نامدارترین سینماگران ایتالیایی، برناردو برتولوچی، در 77 سالگی درگذشت. برتولوچی سازنده فیلم‌های مشهوری چون آخرین تانگو در پاریس و آخرین امپراتور بود. او به خاطر یکی از صحنه‌های فیلم آخرین تانگو در پاریس با انتقادهای شدیدی مواجه شد. این صحنه تجاوز به شخصیت زن فیلم را به تصویر می‌کشد، در حالی که خود هنرپیشه از قبل در جریان این صحنه قرار نگرفته بود. برتولوچی چندین جایزه معتبر بین‌المللی از جمله اسکار و گلدن گلوب را دریافت کرده بود. پایان ماه نوامبر سال 2018 مصادف شد با درگذشت 41مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، جورج هربرت واکر بوش. او که اوایل همین سال همسر خود را از دست داده بود، در سن 94 سالگی در خانه خود در ایالت تگزاس درگذشت. جورج بوش 8 سال معاون رئیس جمهور بود تا اینکه حضور یک دوره‌اش در کاخ سفید مصادف شد با پایان جنگ سرد. پسرش که هم نام خود اوست، دو دوره رئیس جمهوری آمریکا بود. دوران ریاست جمهوری جورج بوش پدر وقایع مهمی در خاورمیانه رقم خورد که از آن جمله می توان به اشغال کویت توسط عراق و عملیات طوفان صحرا توسط آمریکا در این زمینه اشاره کرد. همچنین در دوران حضور آقای بوش در صحنه سیاسی آمریکا به عنوان معاون رئیس جمهور، ماجرای پرحاشیه ایران کنترا و همچنین هدفگیری هواپیمای مسافربری ایرانر در آخرین هفته های جنگ ایران و عراق از رخدادهای برجسته به شمار می آید. و اما در آخرین ماه از سال 2018 میلادی، یک فعال حقوق بشر روس به نام لودمیلا الکسیوا در 91 سالگی درگذشت. خانم الکسیوا که روزنامه موسکو تایمز او را مادر جامعه حقوق بشر روسیه نامیده، نه تنها از دهه 60 منتقد حکومت شوروی بود، بلکه تا آخرین سالهای عمرش منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری کنونی روسیه بود. لودمیلا الکسیوا 5 سال پیش در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که زمانی با آن به صورت خبرنگار آزاد همکاری می کرد، گفته بود:
من این کار رو به عنوان مهمترین مأموریتم میدونم. وقتی در دهه 70 به آمریکا مهاجرت کردیم، فکر کردم که برای همیشه است. اینکه شاید هیچ وقت دیگه نتونم برگردم سخت و ترسناک بود. توصیفش هم حتی برام دشواره. میخواستم دست کم صدام با هموطنام و با کشورم باشه.
سوابود دوالم نیتا کوی باش باشیش.
هانا کاویانی بود و مروری بر آنها که از 2019 میلادی جا ماندند.